أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روز 22 بهمن ملاحظه کردیم، به حمد الله راه پیمایی بسیار عظیمی از طرف مردم صورت گرفت در کل کشور که جدا خوشحال کننده بود، و انشاءالله این اقدام به جا به موقع از ملت عزیز ایران قلب امام زمان رو خوشحال کرد. زمان زمان حساسی بود، دشمنها، استکبار جهانی، صهیونیست‌ها، اینا طمع کرده بودن که یه بهانه به دست بیارن، بگن مردم از این نظام تنفر پیدا کردن، دل سرد شدن، علاقه ندارن به نظام. این بهانه اگر به دستشون می افتاد، با این شدت تحریم ها و اصراری رو تحریم ها که موجب سقوط نظام بشه دارند، بعید نیست که تصمیم قطعی بر حمله نظامی هم بگیرن. ولی این اقدام بجا و به موقع مردم، یک پارچه در کل کشور، اونم با یه حال نشاط و عشق که نشون داده میشد، این مایوس کننده بود. همینجور که مقام معظم رهبری فرمودن یک راهپیمایی دشمن شکن، این همون راهپیمایی دشمن شکن بود. خب مردم هم واقعا تشخیص میدن. الان ملاحظه کنید در جمعه گذشته مقام معظم رهبری در خطبه ها یه جمله فرمودن، فرمودن که شعارهای امروز انقلاب همون شعارهای روزهای اول انقلاب است، و این نشان دهنده این است که نشان دهنده سلامت انقلاب و اینکه هیچ انحرافی درش پیدا نشد. خب واقعا هم همینجوره، یه حقیقتی است. اول انقلاب شعارشون الله اکبر بود، حالا هم شعارشون مرگ بر آمریکا بود، حالا هم مرگ بر اسرائیل بود، حالا هم همونه. اون وقت دور امام، در محضر امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، و حمایت خودشون را از انقلاب اعلام میکردن. حالا یه وقتم امام رضوان الله تعالی علیه شوخی کردن، فرمودن که مردم میان اینجا میگن که خدایا تا انقلاب مهدی فلانی رو نگهدار، بعد هم میگن اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، تعجیل در ظهورم میخوان. خب الان هم همون شعار، الان هم همون شعار رو نسبت به مقام معظم رهبری، حمایت از نظام، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظ، همون شعار، شعارها همون شعارهاست. و این نشان دهنده این است که همون خطی که امام رضوان الله تعالی علیه ترسیم کرد، اسلام ناب، اسمش خود امام اسمش بودش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، الان هم همون حاکمه، همون خط.
شعار مرد بر روسیه بود، بعدا شعار مرد بر روز نه تنها هر گونه شد که تعاملی بسیار نزدیک ایران با ایشون پیدا کرد.
بله. روسیه نمیگفتن، شوروی میگفتن. شوروی سابق بود و اونم که مزمحل شد. توجه فرمودین؟ علی حال به حمد الله اینا نشون دهنده این است که رهبری در همون خط مستقیمی که امام ترسیم کرده حرکت میکنه، مردم هم تشخیص دادن، هر روز اعتمادشون به نظام بیشتر. این واقعا یک چیز روشنی است. عرض کنم که شاید مثلا همون موقعی که خبرگان رهبری بعد از رحلت امام جلسه گرفتن و حمایت کردن از رهبری، مقام معظم رهبری، و ایشون رو به عنوان رهبر اعلام کردن، شاید اون موقع همون افراد خبرگان رهبری اعتقاد نداشتن به این که ایشون به یه همچه لیاقت و عرض کنم که شایستگی برای اداره رهبری داره. شاید وقت اینو نمیدونست. اکثر گفتن خب کسی نیست، کسی دیگر رو نداریم، چون کسی دیگر نداریم ایشون خیر الموجودین است به این لحاظ. اما خب نشون داد واقعا که اهلیت داره. 23 سال اداره کرده با همه این بحرانهایی که پیش اومده و توانسته این نظام رو در همون خط مستقیم رهبری پیش ببرد و حفظ بکند. این رو مردم تشخیص میدن. خب به حمدالله میان به همین صورتی که دیروز مشاهده کردیم و این حضور یک پارچه مردم، ولو حالا اشکالات دیگری هم مردم دارن، از جهات دیگه هم عرض کنم که ناراحت هم هستن، اما اصل نظام رو و این که نظام در همون خطی است که رهبری اون موقع در اول انقلاب امام ترسیم کرد، در همون داره پیش میره، با همون قاطعیت، همون حکمت و علمی داره اداره میشه. خب اینجور استقبال میکنن و به حمدالله اگر همون عرض کنم که خطی که امام ترسیم کرد و اون موقع قطعا مورد حمایت پروردگار و دست غیبی حمایت میکرد، ان تنصر الله ینصرکم رو خود امام فرمود، ما مشاهده میکنیم، لمس میکنیم که دست غیبی کمک میکنه. خب وقتی همون خط حاکمه، اینجورم مردم دارن حمایت میکنن، همون ان تنصر الله ینصرکم که اون روز بود و حمایت میکرد امروز هم هم. پس بنابراین امروز هم ما با اعتماد، با دلگرمی میگیم نظام مورد حمایت پروردگار هست و انشاءالله به همین کیفیت پیش میره و الگو میشه برای سایر کشورها، نهضت‌های دیگر اونام الگو بگیرن، تشویق بشن، مقاومت کنن، استقامت خودشون رو به کار بگیرن. تا حالا بعد از عرض کنم که دیکتاتور ایران که 34 سال قبل ساقط شد، 4 تا دیکتاتور دیگه هم اخیراً ساقط شد، انشاءالله یکی پس از دیگری نوبت جاهای دیگه هم این حکومت‌های عربی میرسه و انشاءالله یک عرض کنم که کشور اسلامی فراگیر در کشورهای دیگه هم به همین کیفیت انشاءالله انجام بشد که به فرمایش مقام معظم رهبری فرمود تاریخ ملت‌های مسلمان را عوض خواهد کرد به فضل الهی. واقعا امیدوار هستیم و جدن باید از مردممون تشکر کنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله در انتخابات آینده هم با همین شور و با همین عرض کنم که گستردگی انشاءالله شرکت بکنه. مسئله که امروز داریم، مسئله 13، امام فرماد لو دفعه دافعون فماته، بحث قبلی در مسئله قبل این بود که یک کسی خودشو میاندازد پایین، من ارز کنم که شائقن علا غیره، من علوون علا غیره، یه وقت خودشو میاندازد پایین موجب مرگ اون که اسفل هست، موجب مرگ اومه، یه وقت نه پاش میلغزه، نه با اختیار خودشو بیاندازد، پاش لغزشی پیدا میکند میفت، یا باد او رو میاندازه که بدون اختیار. این دو مسئله بود که در بحث قبلی گذشت. حالا فرض این است که دفعه او دافع اون، یکی هلش میده، نه که خودش بیفته یا پاش بلغزه بیفته. لو دفعه او دافع اون، یه نفر او رو دفع میکنه، به معنای فارسی ما میگیم یه نفر او رو هل میده، از بالا میاندازه پا، میفتد رو سر یه نفر. حالا ممکنه هر دوشون بمیره، ممکنه اون پایینی بمیره. حالا پس فرض این است که لو دفعه او دافع اون، یه نفر این رو از یک بلندی میاندازد رو سر یه نفر که اون پایین. اینجا سواری داره. اولا میگیم دو فرض اینجا هست. فرض اول این که اون دافع که این رو هل میده هدفش این است که خود این رو بیاندازد، هدفش اون زیری نیست، هدفش این است که این رو از اون بالا بندازه پایین. این یه فرضه. یه فرض این است که نه، هدفش هر دو، هم میخواد این شخص رو بیاندازه و هم میخواد اون زیری بمیرد. این دو فرض. اما فرض اول که هدفش این است که شخص مدفوع رو، این شخص رو بیاندازه، خب اینجا همون صور میاد. یه وقت قصد قتل داره، به قصد قتل او رو حل میده که بمیرد. یه وقت از قصد قتل نداره، اما فعل مما یقتل غالبنه، ارتفاع در حدی است که اگر کسی رو حل دادیم از این طبقه چندم بیفته پایین قطعا میمیره. خب اینجا میشه قتل عمد، قصد قتل داره، یا فعل مما یقتل غالبنه میشه قتل عمد، و اولیاء مقتول میتونن این دافع رو قصاص کن. یه فرض دیگر این که نه، قصد قتل نداره یا فعل مما یقتل غالبا نیست، شوخی میخواست بکنند، میخواست بترسوندش، دیگران بخندن، هلش داد پایین، تصادفا منجر به مرگ شد. نه قصد قتل داشت، نه فعل مما یقتل بود، تصادفا موجب مرگ شد. اینجا میگیم شبه عمده دیه دارد. خب پس اگر هدفش شخص مدفوعه، علا فرض قتل، قتل عمد قصاص، علا فرض قتل شبه عمد است دیه، این طبق مقتضای قاعده است. اما اگر قصدش هر دو هست، هم میخواد این شخص رو حل بده پایین و هم میخواد اون که اون پایین نشسته این بیفته رو سر اون و او تلف بشه، ولو یه متری باشه، نه دیگه، خب بالایی که میگیم نه بالایی به ما یقتل نباشه. حالا از یه پله سوال کرده بود که اگر کسی از نردبان بیفته، نردبان بلند، و هیچ طور نشه چه جور تصور میشه؟ هر کدام یه چیزی گفته بودن، یه گفته بود گفت از پله اول افتاده پا، درسته از نردبان بلند، اما از اون پله اولی. اینجا هم ارتفاع کمه، توجه فرمودیم. اگر هر دو مردند، قصدش قتل هر دو بود، دو تا قصاص بر علیه شخص. اگر چنانچه مما یقتل بود، باز همینجور. اگر قصدش هر دو هست اما نه قتل، و فعلا مما یقتل غالبا نیست، اینجا نسبت به مدفوع بالاتفاق میگن دیه داره، این شخصی که حولش داد پایین ولو قصد قتل نداره، فعلا به ما یقتل نیست، اما تصادفا مرتجع به مرگ این شد، افتاد رو سر اون یکی و مرد. اینجا دیه داره، باید دیه این شخص رو از مال خودش بپردازد، چون این عرض کنم که قتل شبه عمد است. خب نسبت به اون اسفل، نسبت به او چی؟ باز قصد قتل او رو نداشت، فعلا به ما یقتل غالبا نیست، اما این رو که انداخت رو سر او، اونم مرد، آیا اونم دیه دارد یا نه؟ فیه قولا، نسبت به مدفوع بالاتفاق میگن دیه، اما نسبت به اون ازفل مدفوع علیه، نسبت به او دو قول است. یک قول اون است که باز اونم میگن دیه، چرا؟ به جهت قتل او مستند به فعل این دافع، این یه انسانی را هل داد، یه انسان از بالا افتاد رو سر اون زیری و اونم مرد، قتل مستند به اون. میگن عیناً مثل این است که یه قطع سنگی رو دست بگیره از بالا بندازد رو سر این، بله قصد قتل نداره، مما یقتلم نیست، اما این سنگی که افتاد رو سر این، عرض کنم که تصادفا منجر به مرگش، چجور میگیمش قتل شبه عمده؟ اینجا ولو یه انسانه هلش میده، اما اختیار که ندارد او، در اثر اینکه این هلش داد مضطرن افتاد پایین، مثل است که سنگ رو بندازه. به فرمایش صاحب جهال فرماد مثل است که دیوار خراب کنه، یه دیوار یه هل بده بیفتد اون طرف. چجور میگیم این قتل قتل شبه عمده است، قتل مستند به این دافع است، دیه باید بپردازد. اینجام عیناً همونجور یه شخصی رو هل داده به قصد این که بیفتد و سر اون طرف، و ولو قصد قتل نداره، اما چون منجر به مرگ شد فعل و این قتل مستند به فعل اینه، دیه باید بده. این رو ادعای زیادی عرض کنم که در مفتاح الکرامه نقل میکند از 10-20 نفر بزرگان، و حتی میگن بین متأخرین اختلافی نیست، لا خلافه بین متأخرین، بعضی میگن مشهور بین متأخرین این هست که دیه به عهده دافع است. این یه قول در مسئله که کثیری از علما قائل به این قوله. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه از عرض کنم که بله جمعی از بزرگان که اینجور فرمودن، در مفتاح الکرامه میگه که از مهذب البارع نقل میکند انه هو الذی تقتضیه اصول المذهب، مقتضی قاعده اینه، فعلی قتلی واقع شده مستند است به این دافع بلا شبه، پس مقتضای اصول مذهب این است که او دیه بده. در روزه میگه فرموده انه اشهر، در جواهر میگه کما هو المشهور بلا خلاف فی بین المتأخر. این یه قول در مسئله، دلیلشون چیه؟ دلیلشون همین مقتضای قاعده است، قاعده اقتضا میکند که دیه به عهده دافع باشه چون فعل مستند به اوست. میگن این او رو کشت به وسیله اینکه یه آدمی رو هل داد افتاد رو سر. روایتی هم داریم در ذیل روایت یه عبارتی هست که اونم دلالت بر این دارد که فرماد ان اصاب او شیئون، اگر به خود این شخصی که هلش دادند مدفوع اگر اصاب او شیئون، عرض کنم که رجع علیه ایزن، این هم باز رجوع میکند به خود دافع، هم مقتضای قاعده است و مشهور هم بر طبقش فتوا دادن. یه روایت هم که حالا بعد میخونیم در ذیلش دلیل بر این است که باید رجوع کند برای دیه بدافع. این یه قول با این دلیل. قول دوم قال به شیخ فی النهایه که بر اون سب شرایع هم نقل میکنه. عرض کنم که این قول این است که دیه اون اسفل، اون که پایین افتاده و مرد، دیه او به عهده واقع است، اونی که افتاد، نه دافع. یه دافع داریم که هل داد، یه شخصی وسط داریم که هلش دادند، یه شخصی هم اسفل بود که مرد. دیه این اسفل که مرد مرحوم شیخ فرماد با این واقع است، اونی که افتاد، این باید دیه اونو بداد. اینه که افتاد رو سر اون موجب مرگش شد، پس قتل مستنده به اینه، چون افتاد رو سر او منتهی به مرگش شد، دیه رو باید این بده. منتها چون او خلش داده بود و او سبب شده بود، دیه به عهده این شخصی است که افتاد. منتها دیه رو میپردازه، میتونه بره خسارتش رو از دافع بگیره، بگه این مرا هل دادی، من افتادم رو سر اون زیری مرد، دیه شو اومدن از من گرفتن، ولی تو سبب شدی، تو مرا هل دادی افتادم پایین، پس خسارت بده، دیه رو از او بگیره. پس مسئول دیه اون شخصی است که افتاد پایین، اون افتاد رو سر اون و موجب مرگ شد، اون باید دیه رو بپردازه. منتها میتوند بره خسارت رو از دافع بگیر. این قول قول مرحوم شیخ. خب حالا چون از دیوار نمیتونه بگیره که خیلی خب نه، اونجا میگیم از دیوار که نمیتونه، از خود اون شخصی که سبب شد میگیره. این قول قول مرحوم شیخه. حالا اجازه، بله درست، بله اینجا میگیم که بله، ببینید مقتضای قاعده همینه، ما گفتیم مقتضای قاعده اینجا این است که سبب اقوای از مباشره و باید دیه رو خود دافع بده، مقتضای قاعده اینه. گفتیم اونی که مقتضای اصول با اصول قواعد میخونه اونه، منتها حالا مرحوم شیخ هم فتوا رو داد. حالا اجازه بدید مطلب تمام شه، هنوز به اشکال نرسیده، ما اظهار نظر نکردیم که نه نی هیچ کدام نیست، هیچ کدام نیست، هیچ کدام نیست، نه قصد قتل داره نه فعل ما یقتل، تصادفا منجر به مرگ شد. ترجمه فرمودید هل داد این بنده خدا رو، افتاد رو سر اون، اونم مرد، نه قصد قتل بود نه فعل ما یقتل. ترجمه فرمودید اینجا گفتیم علل قاعده باید بگیم دیه به عهده دافع و قول اول بود. مرحوم شیخ فرمود نه، دیه به عهده اونیست که افتاد، منتها میتونه بره خسارتشو از دافع بگیره. این رو مرحوم شیخ در نهایه فرمود و همچنین در تهذیب و استبصار که دو تا عرض کنم کتاب از اصول اربعمون هست، نظر مرحوم شیخ در اون دو کتاب هم همین. عرض کنم که در کشف اللسان میگه همین حرفی که مرحوم شیخ فرموده، جامع الشرایع هم این حرف رو زده، تبعیت کرده از شیخ. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه گفته لا یبعد، این فتوایی که مرحوم شیخ داده بعید نیست. پس تنها شیخ نیست، یه عده‌ای متابعت او رو کرده. استناد میکنن به یه روایت برخلاف قاعده، استناد میکنن به یک روایتی که صحیح است. عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع رجلن علا رجل، سوال میکنه که انسانی مردی دفع کرد، حل داد یک انسانی رو علا رجل، دفعی رجل، دفع رجلن علا رجل فقط له. فقال امام فرمود الدیه علی الذی وقع علی الرجل، دیه اون اسفلی که مرد به عهده اونیست که وقع علی الرجل، واقع شد، افتاد رو اون شخص، دیه به عهده اونه. الدیه علی الذی وقع علی الرجل فقتله، دیه رو اون باید بده که افتاد رو سر اون و کشتش. لاولیاء المقتول، باید دیه رو از مال خودش به اولیاء مقتول بده. قال اضافه کردن امام فرمود و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، اون مدفوع که انداخته بودن خورش داده بودن دیه رو باید بپردازه، اما یرجع رجوع میکند مدفوع بالدیه علی الذی دفعه، رجوع میکند به اونی که هل داد، خسارت رو از اون میگیره. قال باز یه جمله اضافه کردن و ان اصاب المدفوع شیئون، خود اینم که هلش دادند و افتاد پایین، اگر اینم چیزی اصابه بش کرد یا مرد یا عرض کنم که نقصی عضوی جرحی چیزی پیدا کرد، فرمود فهو علی الدافع ایضا، پس اینی که افتاد، این که گفتیم در قول اول عرض کنم که در ذیل اون روایت دلیلش میاد که باید رجوع کند به دافع، همینه که خود این مدفوع هم اگر خسارتی بهش رسید باید رجوع کند از دافع بگیره، این شبهه درش نیست. اما اون زیری که کشته شد، این روایت فرماد دیه شو باید خود اینی که وقع علی، این باید دیه رو بده، دیه به عهده اوست، منتها رجوع کند از اون طرف بگیره. روایت دو از باب پنج از ابواب موجبات زمان در همین وسائل. روایت عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرمود رواه محمدون و فلاس، هم صاحبان کتب اربعه همشون این روایت نقل کرد، مرحوم کلینی نقل میکنه، مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل میکنه و مرحوم شیخ هم در کتاب تهذیب و استبصار در هر دو این روایت نقل میکنه، منتها روایت علی طریق مرحوم کلینی در سند سهل ابن زیاد هست که گفتیم درش حرفه، بعضی اشکال میکنه، اما در سندی که مرحوم صدوق داره، طریقی که مرحوم شیخ در من لا یحضر و استبصار نقل میکنه، سهل ابن زیاد درش نیست، رواتش همه مرده وثوقند. پس علی طریق شیخ و صدوق روایت صحیح است. یک روایتی داریم صحیح السند، دلالت دارد که دیه رو باید این شخصی که افتاد او بپردازد، مرحوم شیخ هم بشه عمل کرده، بعض دیگه هم تبعیت کرد، از جمله مرحوم آقای خویی. در مبانی تکمله مرحوم آقای خویی فرمود بر این که ولو این روایت خلاف قاعده است و مقتضای قاعده این است که خود دافع اون هل داد، او سبب این قتله، باید دیه رو او بده، اما در این حال روایت صحیح السند میگه دیه به عهده اونیست که افتاد، ولو روایت مخالف قاعده است. و عرض کنم که مخالف مشهورم هست، عده زیادی هم طبق اون قول اول فتوا دادن، اما در این حال فرمود روایتی صحیحه و حجت شرعی است و باید بهش عمل کرد. عرض کنم که فن نتیجه عبارت مرحوم آقای خویی است، فالنتیجه انه لا بأس بالعمل بها، هیچ اشکالی ندارد که بهش عمل بکنیم، منتها چون خلاف قاعده است به قدر متیقن اکتفا میکنیم. فی خصوص موردها، در خصوص مورد که انسانی یه انسان دیگه رو حل میده میفتد و سر یه کسی اون زیر میمیره، در یه همچه مورد اگر پیش اومد ما میگیم دیگه بخده اون واقع است، اونی که افتاد، منتها میتوند برای خسارتش از دافع بگیره. نه توی هم قاعده است،
خب این یه
قاعده
است،
بله عرض کنم که فقط ببینید یه قید لازم است به این روایت زده بشه بل اتفاق، و اون است که روایت مطلقه، میگه رجلون عرض کنم که دفع یه مردی رو علی آخر، فرمود ادیه علی الواقع، خب اگر قصد قتل داشته باشد چی؟ نه نه دافع، اونی که دافع به قصد قتل اینو هل داد افتاد رو زیری مرد، اجازه بگیم کاری به مدفومانه دیم نسبت به دافع، دافع با اینکه قصد قتل داره امام حکم به دیه کرده، بله بله اینجا قصاصه، پس ما باید این قید رو بزنیم به روایت به اعتبار اجماع، بگیم روایت مال جاییست که قصد قتل نبوده، به قصد قتل قول نداده، این قید رو باید به روایت بزنیم، اما حالا که قصد قتل نداشت منتهی به مرگ او شد، روایت فرماد دیه به عهده اون شخصی است که افتاد، مرحوم شیخ هم بهش فتوا داده، عده‌ای هم فتوا دادن، مرحوم آقایی هم از متأخرین فتوا داده، ولی قول مشهور این است که نه دیه به عهده اون اولی است. حالا اینا چجور جمع بکنیم باشه فردا انشاءالله. صلى الله عليه وسلم.